بسم الله الرحمن الرحيم أبينا السعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهر اللهم صل على محمد وعلى محمد جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان زبل حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات و عرض به خدمتتون که ما بحث معرفت المهدی راستش رسیده بودیم به بحث شهود عمل توسط امام، نحوه شهود عمل. خب می‌خواستم یه بحث علمی خیلی دقیقی رو خدمت عزیزان عرض بکنیم راجع به نورهای مختلف، چون که ایاتون ماشه که بر اساس عمودی از نور در حقیقت این معرفت حاصل میشه، این عمود نور و مناره در نور، این مناره در مناره اون جای آتشکده های بالایی بوده که اون آتشکده های برای اینکه یه سطح زیادی روشن بکنه، اینا مابعضا داشته در جاهای مختلف، نحوه شهود مؤمنین، نحوه شهود اون مناره فلان، اینا یه بحث خیلی دقیق علمی داره که پایش تو حالا من اینا یه موقع انشالله بحث بکنم، پایش تو اون دعا رجبیه که منصوب حضرت صاحب الامره که نورای اعزاد و اشهاد و رواد و ارواد و مدل های مختلف نور رو بیان میکنن، نگاه کنید دارد که اعزاد و اشهاد و منات و ارواد و حفظت و رواد، اینا مدل های دقیقاً نورهای مختلفه. ادبیات قرآن هم خیلی پر نوره، اگه دقت بکنید روی نور و ظلمت بسیاری از مباحثش رو روی این پیاده میکنه. مثلا من اون موقع گفتم این نور اعزاد عزاد داره خدا، یعنی بازوهایی داره، چون این که دارد و ما کنتو متخذ المضلین عضدا، اتماعی اثبات عضده که دقیقا من عضد انتخاب نمی کنم اونا، یعنی من عضد دارم ولی اونا نیستن، اینا بر اساس چه نورانیت هایی فلان اینا ارتباطش بر اساس حوض، یه بحث خیلی شیک علمی داره این. حالا اونو نمیدونم کجا بگم، بودم شاید مثلا حوادث اخیر و بحث های اخیر ما رو از یعنی ببره توی بحث علمی اونجا، ما رو اونجا گیر بنده، گرچه اونجا بحث خوبی هست. من یه سرفصل دیگری رو بکردم شروع بکنم چون که به جریان تأخیر هم میخوره، حتی این سرفصل جاهای دیگری عرض کردیم خدمتون، و اون سرفصل هلاکته، هلاکت در پایان تاریخ به عبارتی این سرفصل. ببینید من یه حالا یه دموی میگم بعد باید اینو تکمیلش بکنیم. اون دمو اینه، ببینید یه مزاجی داره عالم مثل مزاج انسانی، مزاج انسانی ببینید چطوره، وقتی مزاج سالمه اینطوره که باطل و خبیث رو نمیتونه تحمل بکنه، خب یعنی یا تهوع آور براش بخره، یا به تعبیر دقیق تر، البته بی‌ادبیه ولی تعبیر دقیق ترش اینه که میذاره به یک نصاب خاصی باید برسه که او رو دفعش بکنه، یعنی انسان تا یه مقداری خبیث تولید میشه خلاصه نخش نمیگیره به عبارتی دیگه، برای اینکه کامل واضح بشه مطلب، باید یه مقدار خاصی بشه، یعنی باید به نصابهای خاصی برسه که این اتفاق بیفته. و نکته مهمش این است که هرچقدر این مزاج در حقیقت کامل تر بشه و دقیق تر بشه و شارپ تر بشه به عبارتی، این بیرون رویش بیشتر میشه، یعنی سریعا دفعش میکنه. خلاصه دوچار یک یبوست اگه نشه مزاج و گیر نکنه و اینها اونجا تو مجاری گیر نکنه، این سری دفعش میکنه. باید اون مزاج هر مقدار سالمتر قرار بگیره، این خیلی روانتر این بحث رو دفع میکنه. این بحث تو قرآن، حالا موارد قرآنش رو عرض میکنیم خدمتون که تحت عنوان سنت مخوزت، سنت احلاک این اومده، در مقدار پایان تاریخ به عبارتی هر چقدر دموع بحثه، هر چقدر جریان حق جریانی باشه که خیلی شارپتر و تیزتر داره عمل میکنه، خب یعنی خیلی واضحتر، روشنتر، تیزتر، علل مبناتر، خلاصه رو این حساب داره عمل میکنه، به یه محض ایمان و محض کفر دست پیدا میکنه سیستم مدارد. یعنی هی از این طرف محض میشه و از اون طرف محق میشه، سلام. یعنی هی محوزت تو جریان حق تولید میشه و محوزت در جریان باطل تولید میشه و این مزاج عالم رو شایسته دفع میکنه مبارده. پیام بازرگانی این قضیه میشه این نکته که اون جامعه متراکم دیندار هر مقدار از این به بعد محضتر عمل بکنه به حقیقت و شارپتر، تیزتر، مشخصتر، بی ملاحظه تر به حقیقت عمل بکنه، این باعث یک نوع محوزتی میشه در مزاج عالم، نه به عنوان وظیفه ما. ما وظیفه‌ای بر محوزت ما نداریم که آدمها رو بریزیم، مزاج عالم این کار رو انجام میده خودش. خب حالا بهتون نشون میدن تا قرآن شما اتفاقا وظیفه ما به عنوان وظیفه این است که بقیه رو جمع جور کنیم و بیاریم و زیر پرچم بیاریم و مثلا یه همچین وظایفی مثلا ما داریم. مثلا داستان افق رو دیدید دیگه که وقتی که دارن یه سری رو بایکوت میکنن، خود خدا نمیذاره، اونایی که خب ماجرا افق رو پا کردن دیگه، اونات ولا یعتل اولو الفضل منکم و سع ان یؤتوا اولو القربا و الیتام و المساکین، اونجا خدا مانع میشه از این که بخوان یه در رو بایکوت بکنن اون جامعه و اینقدر قهری عمل بکنن که حتما تو برو رو از ما نیستی، نه. ولی خود جهت پیمایش جهت حق و ابتلاعاتی که درست میکنه فئه رو قلیله میکنه، یعنی به عبارتی غربالگری میکنه خودش. بارها عرض کردیم اون فئه قلیله هم به این معنی نیست که میخوان غربال کن بریزن دور، نه، داره دانه بندی میشه از طرفی، ولی داریم میریم، یعنی دست خط خدا اینه، داریم میریم به سمت تمحیص و تمحیض از این ور، یعنی باید هی برود 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 جلو تا آدم ها جهت خودشون رو انتخاب میکنن دیگه. خب یعنی میان این طرف وای میسن یا میرن اون طرف وای میسن دیگه، موقعیتی به نام یعنی لوکیشنی به نام وسط لحاف کلا بین میره، رفته رفته به سمتی میره که لوکیشن وسط لحاف کلا ابی میره لوکیشن، دقت میکنید؟ این دست خطیه و روندیه که خلاصه ما داریم میریم. شما در جریان حضرت نوح وقتی که خود حضرت نوح میخواد بریزه دیگه و همه ریزش ها میشه، میبینید که در روایاتش هست که هی میگن که بیا این دونه ها رو بکار، سبزش فلان اینا، بعد وعده خدا میاد. در روایت آمده است که همه اینها هی میخواسته خدا اون مقدار ناخالصه بریزه، لذا هی ریزش تولید میکرده. یعنی ابتلاعات ریزش تولید میکرده، یعنی قوم نوح یه قوم خیلی پروپیمونی بوده بر اساس این ناخالصی هایی که داشته هی باید میریخته تا اون اتفاق بزرگ اهلاک عالم بیفته و نجات مؤمنین به صورت کلی. خب این اتفاق باید میافتاده، دقت بکنید، یعنی سیر عالم به این سمت هست که باعث یک نوع ریزشی خودش خواهد شد. به عبارتی سرعت ابتلاعات انقدر بالا میره و سرعت وعده ها و این ها انقدر بالا میره، باید صرف بشه از پیش سیستمی که از بین نری به عبارتی. و به دلیل اینی که در کینونیت باطل زهوقیت وجود داره و عبه رفتن که ان الباطل کان زهوقا، اصلا در متن واقعش عبه میرود، مثل حرکت های قصری تو فلسفه است. مثلا حرکت قصری یه حرکتی مثل سنگی که میزید بالا، این همین جاست، موقعیت طبیعیش اینجوری، موقعیت طبیعی این حرکت اینه که یه در یه نقطه هی داره عبه میره. این از یه طرف خیلی امید بخشه برای جامعه ای که داره بر اساس حق میخواد عمل بکنه، خیلی امید بخشه، چون که میفهمه ان الباطل کان زهوقا. و از یه طرف زنهار میده به کسایی که جا الحق و زهق الباطل فرما تراعت الفعتان نکس علا عقبه. باید این رویا رویه رو در دیگه نمیتونی بری ازش، رویارویی داره انجام میشه، چون که محض ایمان با محض کفر داره هی محض میشن همشون، چون محض ایمان با محض کفر دارن این اتفاق میفته، رویارویی طبیعت خود این قصه است دیگه. یعنی شما نباید جامعه رو برد به سمت مثلا گفتگو تمدن ها اگر کسی این کار رو کنه خیانت داره میکنه به عبارتی. یعنی شما بله میخوای گفتگو تمدن ها درست کنی، در یک مجمع عمومی سازمان مللی به نام حج درست کن، این اونجا ما به ازا داره، حج مثابت للناس و امنه، همون چیزی که به ذهن بشریت رسید. خب به ذهن بشریت رسید که یک نقطه امنی رو درست کنه که سواء العاکف و فیه و الباد باشه. اون منطقه نیویورک میدونید که اون منطقه منطقه چیزی، یعنی منطقه امنه، همه هم نسبتشون با اونجا مساویه و بشریت به این فهم رسید که باید یه نقطه برای تظلم و اینها وجود داشته باشه، منطقه با امامان کفر. اینو خدا از ابتدا به ذهنش رسیده بود که دقیقا یک نقطه ای رو درست بکنه به عنوان مجمع عمومی سازمان ملل، نه دول، اینجا حکام توشن، اینجا ناس توشن و نماینده ناس. میدونی که هر گروهی باید نماینده داشته باشه در ایام حج. به عبارتی حاجی ها اینا پیش قراولان ما هست، میدونی که ما حاجی هستیم، اون داره به جای ما کار انجام میده. این تلقی اشتباهی است که گفتن که یه سری میرن حج، ما اینجا وایسادیم چه ربطی داره به ما حج، اونا دارن یه سری حاجی هن دیگه. نه، اگر از این حالت مفهومیش خارج بشه، رهاورد حج یه سری کچل هن، کلن یه سری آدم کچل که تحویل داری میگیری اینا رو از کل حج. و به عبارتی همه باید نماینده های خودشونو که مردمن بفرسن حج. و اونجا مجمع عمومی سازمان ملله، سازمان ملله واقعا، اونجا حکام میرن، اونجا ملت ها باید برن و حول امام طواف کنن و فلان با امام غیر کفر. در حقیقت بله، اگه کسی این مسیر رو احیا کرد، کمان که وقتی کالبدش به هم خورد اومدن مسیر اربعین رو احیا کردن به خاطر که همین مسیر احیا بشه، مجدد این رزمایشش باقی بمونه. برای همین است که گفتن در آخر زمان قبله عوض میشه، نه اینکه قبله عوض میشه، به عبارتی اون هدف رو دارن ائمه رو جای دیگری پیاده میکنن، اون هدف حج رو دارن رو نقطه دیگری پیاده میکنن. این به صورت تمدنی خوبه بدون جایگاه اربعین با حج. برای همین است که اینقدر با حج مقایسه شده، یعنی هی با حج مقایسه شده، گفتم برتر از حجه، یعنی اون 40 درست حسابی از یه حج بیروح، این از اون بهتره، نه اینکه اون حج، نه چیزی واقعا مثل حج وجود نداره در آینده. حالا من اخیرا هم یه موقع صحبت دارم میکنم راجع به حج، این کلاسای صبح، که بحث مهمیه، اون ضربه نهایی تقریبا تو حج زده میشه، ضربات نهایی براءت که بخشی از سنت مخوزته، براءت ایجاد کردن و اعلان براءت کردن، نه براءت، نه اذان من الله یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، یا مثلا اونجایی که اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون، یعنی اعلان براءت، اعلان براءت تجمیع نیروها رو دقیقاً میاره، یعنی وقتی که هم اعتزلکم و ما تعبدون من دون الله، هم اعتزلکم، هم اعتزال از خودتونه، هم اعتزال از منطقتونه، اینا وقتی که و اعتزلکم تمام و ما تعبدون من دون الله و حبنا له اسحاق و یعقوب، دیدی حضرت ابراهیم آقا بفرمایید چی بفرمایید و اعتزلکم فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و حبنا له اسحاق و یعقوب، خیلی عجیبیه، وقتی اعتزال کرد هم از خودشون هم از منطقشون، خب نه فقط اعتزال و مری بر چیز مری بر آمریکا، نه اعتزال این طرف میگه مری بر خودتون، تمام محصول اقتصادی و علمی و همه رو داره استفاده میکنه، اونی که نشد که، نه علم معتزلهم و ما یعبدون من دون الله و حبنا له اسحاق و یعقوب، اون عقبه های توحیدی و تجمیع نیروها اتفاق میفته اونجا، همون رو داشتم توضیح میدادم که انا برعا منکم و من ما تعبدون من دون الله، اونجاست که تازه شما هم تو اون سوره، سوره مهای مریم رو بیارید، یالا کیسی نه، اون اصلا شما خواندن خدا در فضای اعتزال معنا داره. خب بیارید سوره مبارکه مریم صفحه 308 میگه آیه 48 داره و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الله اکون به دعا ربی شقی، من اصلا دعا تو این فضا دعاییه که به سرمنزل مقصود میرسونه، که شما از اون ور اعلان براءت بکنی و حسابتو جدا بکنی، اون موقع تو بخوانی خدا رو، بعد از این فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و حبنا له اسحاق و یعقوب، وقتی این کاری ما اسحاق و یعقوب رو به خاطر اعتزال بهش دادیم، خیلی مهمه، یعنی اون عقبه توحیدی که انتظار داشت به خاطر اعتزال بهش دادیم، که حتی کهف که تو سوره کهف هست اونجا عرض کردیم که اونجا هم همین جوریه که میگه و اعتزلتموهم و ما یعبدون فأووا الی الکهف، سوره ماهای کهف هست، که حالا برید تو کهف، یعنی وقتی اون اتفاق بیفته شما میتونی به کهف الورا دست پیدا بکنی، به عبارتی حالا این حرف ذوقی هم نیست، شما اکنانن چه دیگه نگاه بکنی اونم در مسیر اتمام نعمت، اینا قارها اصلا بحث قار خودش یه نکته ای داره، تو اونجا هست که شما تحسبهم ایقاظن و هم رقود، هم فکر میکنن که شما بیداری اون که خوابی، نسبت به تمام معادلات طرف خوابیدی، خب اون فکر میکنه بیداری در صورتی شما اصلا خوابیدی، این من اصلا با اون کار رو میکنم، تو کهف قاعدش اینه، قاعده کهفه، یعنی وقتی شما میری تو کهف در کهف الورا، تو اونجا اصلا معادلاتش چیز دیگه است، به ذهن بقیه هم نمیرسه، این خودش گونه ای از مکر الهیه، که حالا تو همین سنت اهلاک چند وجهش رو که نگاه بکنید میبینید نکته مکر اصلا همینه، که طرف فکر میکنه داری فضا رو براش باز میکنی، در سطحی اصلا فضا رو باز نمیکنی، میشه مکر خدا. که میبینی سنت استدراج، املا، مکر، فلا، همه این چه تراکم، همه اینا سننی است که مربوط به فضا احلاکه، احلاک طرف مقابل. منتها هر چقدر شارپتر و تیزتر عمل میکنه این طرف حق، اون طرف باطل در حقیقت همین جوری هی داره مثل یک در حقیقت سانتریفیوژی که هی سرعتش داره زیاد میشه، که این تو سرعتهای زیاد هی این عبارت سریعتر داره انجام میشه و محض و محق داره انجام میشه. ارتباطش هم به ما دیگه مشخصه. الان ما در دوره هایی قرار گرفتیم که این دوره ها واقعا نبوده. یعنی خب شما تاریخ رو نگاه کنید دیگه، حالا اینجوری نیست که مثلا کسی بگه طرف خواب نما شده یا داره خوش چیز در میاره. خب شما در هیچ برهه تاریخی این مقدار سرعت حوادث، خود حضرت آقا هم همین نکته رو میگن که در حقیقت ظهور نزدیک است به دلیل سرعت حوادث، نه اینکه توقیت بس، نه سرعت حوادث داره به گونه ای میره جلو که ما رو داره در مسیر حجت های جدید و محض های جدید و تعیین تکلیف های جدید میگذاره. اصلا حجت خاصیتش اینه، حجت خاصیت مهم حجیت این است که میدونه که یک لبه اهلاک توش وجود داره میشه. یعنی وقتی حجت تمام میشود معنیش اینه که شما هلاک میشی. خب یعنی از این طرف میتوانی قدم برداری و سمت بالاتر، از این طرف هم هلاک میشی. حجت تمام میشه یعنی این معنای حجت، یعنی این معنای همون منجزیت و معذریتی که میگن همینجا خودشون نشون بده. لذا شما هم میتوانی باید بری بالا بر اساس حجت، هم میتوانی بیای پایین، چون که حجت اساسا یعنی اینی که شما دیگه اختیار از دستت خارج میشه، اختیار عمل بعدی از دستت خارجه، شما باید بر اساس این عمل بکنی، نمیتونی دیگه بر اساس این عمل نکنی. وعده صادق خودش یک حجتی است که شما بر اساس اون قدم بعدی رو باید برداری، نمیتونی اینو ببری تو دقیقت موزه دقیقت حجیت ها، اونجا یه قاب بگیری بذاری بگی خب ما یه چیز داشتیم اینا وعده صادق. خب شهادت آقای رئیسی به اضافه این تشیعه و این فلان اینا، این مجموعه یه مجموعه حجیته اینا که دارن بر شما یک حجتی تموم میشه. بر کی؟ بر نفر نه، بر کارنامه امم، به عبارتی این که دارد که امتها تدعا الی کتابها، امتها کتاب دارن، نامه عمل دارن. ممکنه یک فردی در حقیقت درست عمل میکنه، ولی اونی که مهمه نامه عمل امته که اون هیمنه داره و مهیمنه بر تمام نامه عمل فردی. خب اون چیه؟ سوره جاسیه دیگه، ترا کل امت جاسیه تون تدعا، کل امت تدعا الی کتابها، هر امتی به سمت نامه عمل خودش داره حرکت میکنه و هر کی در حقیقت داره به سمت اون وجهه‌ای که اگه خدا قرار داشته باشه داره استباقه تو خیرات میکنه تو اون، ولی کل وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات. یعنی اون چهره ای که در حقیقت داره براش رو میشه باید به اون سمت خدا بگردونتش، بعد اونجا مستقیم دبده بودو، منظورش اینه لکلن، لکلن یعنی هم لکل شخصن هم لکل امتن، که تو اون آیات منظور لکل امتن هست، بحث قبلت اونجا لکلن وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات، اونجا دیگه باید گازشو بگیره و حرکت کنه. حالا این معنا بالاخره دستفرمون از بالای بالای عالمه دیگه، عالم رو با این دستفرمون داری از بالا، نظر میاد که یکی از بعدهای مهم تبلیغیه. شما سناریو عالم رو بگی چی الان؟ خب نه اینکه اینجا اونجا اونجا آمریکا. ببینید این اتفاقا وقتی که میاد در کنار هم دیگه تو این سیستم قرار میگیرم، تو این سیستم فهم از اون حالت معماگونش خارج میشه. یعنی قبلا یه سری رنگ های پراکنده ای که همینجوری مثلا هست، این رنگ ها مثلا آدم انگار سرشو کرده توی تابلو یه سری رنگ ببینه فقط، ولی یه مقدار یه فاصله میگیره میبینه که نه، این رنگ های نقاشیه از خودش. این با فاصله شو قرآن تصویر کرده و قرآن هم کلا لایقه به حال قرآن این چیزا که بخواد اینا رو تصویر بکنه، که شما میبینید که اونجا مثلا آمریکا داره یه اتفاقی میفته، دانشجوش یه اتفاقی داره براشون میفته، آقا پیام بده شما در طرف درست تاریخ ایستادید، در طرف درست تاریخ ایستادید. اصلا این طرف میبینید داره نصاب چیز از بین میره، نصاب کفر داره به قدری بالا میره که مزاج عالم تحریک داره میشه. خب یعنی همین که گفتم مزاج عالم یه جوریه که رو هم میریز خبیث رو رو هم دیگه، مثل دقیقا مزاج انسانی مونه که میرسونه به یک جایی که به دیگه تحریک میشه در باید بره دستشویی. همین اتفاق تو عالم داره میفته، لذا به انگار داریم به نقاط پایانی تاریخ دست پیدا میکنه. اینم باید تبلیغ کرد و گفت و درست از اون فضای بالا فرمودا این فضا رو درست کردید. حالا من چند تا هم آیه میخونم و دیگه بریم بخوابیم، بس دیگه این همه معارف. نه واقعا این تصویر بالا رو فهمیدید چیه تصویرش؟ بله؟ نه این تصویر از بالاش خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا اگه این ببینید مستند مثلا به 20 تا آیه قرآن، 30 تا آیه قرآن، این بحثا مثلا این سنت الهی مستند به یه عالم آیات قرآنه که از زمان نوح شروع میشه، همینجوری که میایید میبینید که اصلا این که 950 سال پیامبریه به دلیل اینکه هنوز این رابطه زمین و آسمان تا حالا بی سابقه بوده که بزنن دماره یه چیز در بیارن. خب ازا هی داشته فرصت میداده، انگار میگم سرعت حوادث اینجوری داشته فرصت میداده. شما این چیز نیست که میگم 950 سال حالا اتفاقی شد 950 سال پیامبری، نه خیر، ما چون اهلاک نداشتیم بشریت چنین تصوری نداشته که میشود هلاک بشه. خب یعنی میشه کلا یه دور شخ بزنن. بعد که میگه مثلا آیات قرآن دیدید که میگه آقا همین بیخه و ما لوتو منکن به بعید، مثلا این یعنی رفته رفته میبینید که سنت ها اهلاک میاد پایین زمانش، این همون است که داره سرعت این سانتریفیوژ هی میره بالا. تو چیز اونجا باید 950 سال مثلا یه اتفاقی بیفته تا اینا آخرش هلاک بشن، تا برسن به حالت محض شدن در کفر. دیگه باید برسه به محض شدن در کفر و اون موقع دعا بکنه که دیگه اینا ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، که این حالت قیامتی اتفاق بیفته که در حقیقت بزنن کل اینا رو چیز بکنن. یعنی واقعا آدم تاریخ رو هم نگاه میکنه اتفاق داره سرعتش میره بالا، یعنی شما هم اتفاقات تکنولوژیک داره سرعتش میره بالا، اتفاقاتی که ظلم ها داره ناپایدار میشه. قبلا مثلا یه چیز یک ظلم پایدار چند صد ساله ای رو مثلا روی مملکتی پیاده میشه، یعنی ظلم ها داره ناپایدار میشه، کسی ظلم نمیپذیره. یعنی که نه همین آیه قرآن، بیارید این آیه قرآن رو حالا چند تا آیه ببینیم بعد بقیهشم بعدن میبینیم. شما سوره مبارکه اسراء رو بیارید صفحه 283. نگاه کنید وقتی که آیات از آیات 13 اینا نگاه کنید، یه بحث قیامت میکنه، بعدش یهو شیفت میکنه روی یه دونه بحث از این مدل بحثا که انگار یه نوعی از قیامت داره اتفاق میفته. و کل انسان بسم الله الرحمن، به کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، که ما این پرندهشو میذاریم تو گردن. یه بحثی داریم ما گفتیم هم قبلا پرنده گردنی، خب که این به خصوص طائر ازش یاد میشه، چرا طائره و فلان، نه خودشه. و فكل انسان الزمناه طائره في عنقه بنخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. خب این کتابی که یلقاه منشورا، در حقیقت اینو چیز کردن، بازش کردن، منشورش کردن و بازش کردن، گفتن خودت بخون خودت کفایت میکنی. ببینید یه بحثی ما تو معرفت المهدی داشتیم به صورت بحث پایه‌ای، که اون چیزی که داریم راجع به قیامت میگیم یکم بیار عقبتر، همون اون چیزا راجع به در حقیقت رجعت و راجع به ظهوره، یعنی آنچه که اینم بحثیست که علامه طباطبایی مفصلا بحث میکنن و بحث مهمیه. این همه بحث قیامت کردن یه بعدش فقط بحث تنبیهی فلان قیامت و اشارات تنبیهی نیست، بلکه بحث آقا من یه خور گرمم شد، میشه این کوله روشن کنیم؟ به عبارتی شما وقتی این حوادث رو برمیگردین، همونجوری که استعداد مرگ و قیامت باید داشته باشید، استعداد ظهور باید داشته باشید. ظهور مثل حالت مثل مرگ میمونه، اتفاقات ظهور استعداد لازم داره، و اینه بی استعداد کسی وارد فضا ظهور و قبیل ظهور و اینا بخواد بشه، یه ممکن به یه طرف دیگه تاریخ وایسه. خب به جای اینکه طرف درست تاریخ وایسه، یه استعدادی میخواد. یه بحث مفصل بود قبلا کردیم. توی قبیل ظهور هم همین اتفاقات هست، یعنی واقعا یلقاه منشورا اقرأ کتابک، یعنی یه جوریه که فقط باید چشم بینایی چی داشته و یعنی تو قیامتش هم اینه که من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرة اعمی. اون یعنی اگه نبینه اونجا هم نمیبینه، اگه بنا باشه کسی نبینه، اینجوری نیست که اونجا میبینه، که اون ربنا ابصرنا و سمعنا با این جمعش اینجوریه، صحنه رو میبینه، تحلیل صحنه رو نمیبینه. خب یعنی ربنا ابصرنا و سمعنا، نه اینکه بصیرت به ما دادی، صحنه رو دیدیم، اون صحنه رو دیدم، منتها این تحلیل صحنه رو متوجه نمیشه، این موجب بصیرت نمیشه هیچ موقع، اونجا هم نمیشه، اینجا هم نمیشه. خب یعنی خیلی وقتا آدم ها ممکنه ببینن که اروپا اینجوری شد، آمریکا اونجوری شد، ما وعده صادق زدیم هیچ اتفاقی نیفتاد. خب اینا رو همه رو به صورت قدمت سوابان و سر را و زر را کلان یه کور میکنه قضیه رو. خب یعنی نمیفهمه، تحلیل مطلب رو نمیفهمه. این مهم تحلیل مطلبه. یه بحثی که ما سر بحث تو سوره مبارکه محمد بین دقیقاً بحث تدبر وجود داره و تبیین، تو دو تا آیه پشت سر همه، تدبر قفل رو قلب مؤثر توش، تبیین نه، تبیین حادثه رو دیده کانن هم روشن شده براش، ولی تحلیلش نمیفهمه چه جوری اینا، تدبر نمیتونه بکنه ولی تبیین شده. حالاشو بخونید چه یتبرر قرآن عمل قلوب اقفال ها ان الذين ارتدوا على ادبارهم، درسته؟ من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم و عمل لهم، درست خوندم؟ این که اینجوریه، تبیین صورت یه ذره تدبر نمیتونه بکنه، میبینه صحنه رو ولی صحنه رو تحلیلی از صحنه نداره، اون دل قفل کرده به عبارتی. اینجا هم ببینید در قبیل ظهور اینجوریه، صحنه ها یلقا و منشورا، یعنی کاملا دیگه داره واضح میشه، طرف های درست تاریخ داره واضح میشه، آقا این داره بچه میکشه، فلان میکنه، ظلم میکنه، ظلمو دیگه به کثافت کشونده، یعنی ظلم نمیکنه به عبارتی، که یه اون راجع بحث کودک کشی ما حرف زدیم، راجع به این که کودک کشی نصاب فسق و سریع میبره بالا، و برای همین است که وقتی خدا میخواد فرعون رو نابود بکنه میذاره زیاد کودک بکشه، میشه همون مکر الهی. کودک کشی چون که در یه جور معارضه با خداست، و وقتی که نصاب فسق قرار بیهوی بره بالا، طرف دست به خون کودک آلوده میکنه، بعد یهوی نصابش سریع میره بالا، که سریع بخوان جمع بکنن اینجوری میکنن. یعنی این کار کودک کشی که الان یهوی با آقا هم این ادبیاتش رو درست کردن، ادبیات کودک کشی، رژیم کودک کش مثلا، این ادبیات خیلی ادبیات چیزیه و معناداریه که وقتی شما این کار میکنی عملا داری اون نصاب رو سریع عوض میکنی که حالا اینجا داره. بعد من اهتدا فانما یهتدی لنفس من ضل فانما یضل علیه ولا تزر و ما کن معذبین حتی نبعث رسولا. ببینید رسول با عذاب همراهه، کلا خاصیت رسوله، رسول از اون طرف چون حجت تمام میکنه، یه طرفش عذابه، یه طرف ارسال رسول. بعد میگه و اذا اردنا نهلک قریتن، حالا ما میخوایم اهلاک قریه بکنیم چیکار میکنیم؟ امرنا مترفیان ففسقوا فیها، ما به مترفین امر میکنیم که هی زیاد فسق میکنن. و این امر تشریعی نیستی لابدیه، این معلومه دیگه نیست، یعنی یه امر تکوینی، یعنی به عبارتی مکر میکنیم باهاشون، میذاریم زیاد اینا فسق کنن. یعنی چون که میگم مزاج عالم باید اینها رو دفع کنه، این باید بریزه یه دهه حدی نصابی بشه که بره دستشویی عالم، عالم بره و دستشویی. ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. ما در حقیقت اونو و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، این داستان نوح شروع میشه چون اول المرسلینه به عبارت نوح، این اومده در اول المرسلین رو تو روایات به عنوان اول المرسلین ازش یاد شده، چون که اونجاست که قبلش با مواعظ و اینا داشته حرکت میکرده بلن. ولی یه تعبیری از راجب اولوالعزم من الرسول که حالا یه شد وقت شد براتون بحثانم میارم. ففسقوا فیها فحق علیه فدمرنا، عذاب از نوح شروع میشه و کفا بربک بدون و عبادی خبیرا بصیرا. حالا تا همینجا باشه یا مثلا بذارید یه آیه ببینید اساسا تمحیص خودش مراتب داره، یعنی اینجوری نیست که ما یهو یه چیزی به نام پدیده یا نام تمحیص داریم، ولی یکی از اتفاقات بزرگ این تمحیص همین اتفاقات سقوط دو قبله است. من حالا بحث اسرائیل آمریکا رو بحث سقوط دو قبله، یعنی هماهنگی دو قبله با هم دیگه و سقوط دو قبله با هم دیگه، خب یعنی جریان فتح مکه که حالا ما کتکش هم خوردیم، به شورای عالی امنیت ملی هم دعوت شدیم، ولی فرقی در اصل ماجرا نمی کنه. قبله مال امامه و ظهور هم نیست تو قبله انجام میشه، دعواهای قبله هاست و دعوای با قبله است. و البته این فرمایش که حضرت آقا گفتن که مجاهدین تو خود عربستان این کار خواهند انجام داد، این لزومی نداره که معنیش درگیری خونالود باشه اینا. منتهای مراتب ما آماده ایم. ببینید ما یه چیزی بحثی داشتیم، بحث عید الاضحا. اولا اینکه عید زیاد ما میگیریم کار اشتباهیه، وفیات زیاد میگیریم یعنی عزا زیاد میگیریم کار اشتباهیه. موقع روزه خونی آدم یه روزه میخونه. من خودم سمعت به اذنیه از حضرت آقا که ایشون به کسی میگفتن، من اونجا نشسته بودم و شنیدم، ایشون میگفتن من با دست روی های چیز بر حضرت فاطمه مخالفم. و یا ایشون در جاهایی به صراحت گفتن که این مقدار از موالید و وفیات و فلان اینا که ایام عزا چی میشه، این اصلا نبوده و درست هم نیست. یه همچین متنی هم من دیدم از حضرت آقا. از اون ور جشنها، ببینید جشنها تعدادش وقتی میره بالا، ما سه تا جشن داریم، یعنی سه تا عید داریم. یکی عید فطره که همش به بندگی هم مرتبطه، یکی عید الاضحاست، یکم عید قدیره، چون مشخص هم برای چی عید اینا. عید الاضحا عید خونه، عید خون یعنی که من کناره، بر همین تو قرآن به عنوان قیام للناس اومده این در کنار خود کعبه، این جعل الله الکعبة البيت الحرام قیام للناس و شهر الحرام والهدی والقلائد، یعنی منا به خون بپا کردن، این چیزه، این ایدیه که عید خونه، باید تجمیه هم کنار هم دیگه باشه، خلافاً لینایی که میگن که خب گوشتش رو فلان میشه ببریم تو مملکت خودمون ذبح کنیم اون از این حرفا، نه، همه در آن واحد یه عالم خون به پا میکنن. این عید خون یک تذکریست به طرف مقابل، یعنی ما اهل خون ریزی هستیم، ما یعنی شوخی نداریم. خب این یادگار ابراهیمه که اگه لازم باشه بچهشو میکشه. خب یعنی ما اهل چیز نیستیم، اهل سازگاری و سازش و فلان، به نام عید خون بعضی وقتا ازش یاد میشه. اتفاقا جریان حج، نه جریان عمره حج، یعنی حج واجب، اینی همون که حجه، یه جریان کاملا عمومی و اجتماعیه، یه جریان فردی نیست، عمره فردیه. خاصیتش هم همین است که حاجی هر موقع میرسن محرم میشن، انجام بیدن تمام میشه، از احرام به در میان. ولی از روز هشتم ببینید که همه اینجوری دارن میریزن که با هم انجام بدن یک فعلی رو، و این خودش یه بحث بسیار مهمه. عبادت های جمعی تو ما بعد به صورت جمعی خون بپا میکنیم، این خودش در حقیقت یک آلارمیه و یک تذکری به طرف مقابل که ما اینجور خون میریزیم، این شوخی نداریم. ما کنار مسجدمون مسلخ داریم، ما یعنی کعبة البيت الحرام داریم، ما از این حج و قلائد و فلان هم داریم، یعنی کنار اون اینم داریم ما. خدا رحمت کنه، این تعبیر من از آقای زیابادی شنیدم که کنار معبدها و چی ما مسلخ ها داریم که با کفار شوخی هم نداریم. برای همین جزء شده منا همین رمیای جمرات و اینا که بعدش هم دیدی از مدلش اینی که ریز میبینمت، حالت ریز میبینمت توش هستی و سنگر رو باید اینجوری بزنی، یعنی برو بینیم بابا، مثل تیله بازی ها چیز بود. برای همین از که تو روایاتمون دارید نگید مرگ بر آمریکا، دیدید وقتی میگی تأس از شیطان، شما شیطان احساس کنه من چقدر گندم، تو روایت هست دیدید شیطان احساس کنه من گندم، میگه مرگ بر فلان. بودن بگید بسم الله، یه احساس، یعنی حست هم در مرگ بر آمریکا باشه، مرگ بر پشه، اصلا تو خری کی هستی که مثلا ما الان میگیم مرگ بر تو، یعنی اینجوری چیز کردن. در روایت هست در مثلا دابه پیغمبر انگار مثلا چیز شد یه رم میکنه، بعد این پشت بوده میگه که ترس از شیطان، یعنی لعنت بر شیطان، رو اونها حضور میگه داشت سکندری میخورده دابه. تو منابع شیعه نیست سایی دریستش بکنه، نه تو منابع شیعه نیست، تو صحیح مسلمه جلد 5 صفحه افکت علمای بمین نداره، نه این تو منابع شیعه نیست، منابع اهل سنتی هست، بزنید تو چون هست که ترس از شیطان. یه حضرت میگن نگو ترس از شیطان، احساس بزرگی میکنه شیطان و تو هم احساس میکنی که شیطان چه بزرگیه، یعنی ازش کار میاد و بار بار اونجوری مرگ بر مگس گفتن، یه جوری بگو که احساس کنه دقیقا ذبابه، وقتی میگی بسم الله احساس کنه ذبابه. و خلاصه این هست که این مثلا داریم میگیم این محض کفر درست میشه و اون فلان میشه و اینا، نه اینکه حالا اون طرف مقابل یه چیز گنده، نه یه چیز کوچیک بی ارزش خبیثی که باید تو دستشویی عالم این چیز بشه. دفع بشه، این یه چیزی نیست، برای همین است که هی یه آر رو یا رو شما بشین فلان متراعت الفعتان نکس علا عقبه، شما هی وایستادی میگی که این خیلی گنده است، خب وای نسته یه خواه حمله کن میلو گنده نیست. اینجا وقتی خاصیت تو دقیقا وعده صادق، حتی طوفان الاقصا، ببینید چی اسرائیل رو زمین گیر کرده؟ یه ارتش بزرگ؟ نه، یه گروهک در نفله خیلی کوچیک در حقیقت. خب این زمین گیر کرده بزرگترین ارتش دنیا رو. شما اینا جزء پیام های هستیه. حالا این آیه رو نگاه کنیم تمام کنیم، آیه 42 سوره مارکن آمون نگاه بکنیم، این 42 تا 45 نگاه بکنیم، صفحه 132. بسم الله. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما اونها رو به بأسا و ضراء گرفتیم باشد که تضرع کنن. ببینید خاصیت این بأسا و ضراء این است که خاکساری تولید کنه. تضرع معنی گریه نیست، گریه کردن یکی از پیامدهای تضرع هست، ولی تضرع معنی گریه نیست، معنی خاکساری کردنه و نرم شدنه. بله، تسلیم و نرم شدن. اصلا ضرع که معنی شیره به این معنا اسم شده ضرع، و یه تضرع از همینجا گرفته، چون شیر یه ماده نرم چیزیه، یه ماده نرم مقوی، شل مقوی. خب این ماده شل مقویه، از این جهت به این گفتن، به این حالت گفتن تضرع، یعنی شیر نوشی. خب و این حالت نرم شدگی و این چیزا تو مایه تضرع هست. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، یعنی بأس میرسه ولی تضرع حاصل نمیشه. ولکن قست قلوبهم، اینا معلومه دل قسی شده، و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون فلما نسوا ما ذکروا به، اینا میشه مکر، وقتی که ما ذکروا به فراموش میکنن، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، دیگه در همه چیو به روشون وا میکنن، یعنی میبینه طرف در همه جور نعمتی داره غرق میشه. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یعنی حالتهای قیامتی اینجاست، حالتهای اهلاک اینجاست. ببینید اینجوری نیست که مثلا شکست اسرائیل مثل خود امر فرج میمونه که توی یک روز گفتن اصلاح میشه. شکست اسرائیل در طی 5-6 سال نیست. حالا ما وقتش رفتیم جواب پس دادیم این برام برا، یهو به سرعت انجام میشه، یعنی بغتتن انجام میشه، کلن کلن هلاک ها رو مرور انجام نمیشه.
روند بسیم
که همین میخوام بهتون میگم، در برهای تاریخی مثلا اینجوری نشید 20 سال 30 سال طول میکشه مثلا الان اسرائیل نابود بشه. اسرائیل در حد تش خیلی خوشبینانش یه سال دو سال تا اینجوری. اینی که گفتن یهو فرو میرزه بنا، فت الله بنیان هم من القواعد فخر علیهم السقف من فوق هم، فونداسیون هم بین میره، دیدی برج دوقلوها مثلا چجوری میاد با این رو، یهو میرزه پایین. اینجوری نیست که خورد خورد درش میرزه، پنجرهش میرزه، بعد فلان میشه، بعد گچش میرزه، بعد اینجوری نیست، یهو فرو میزه. کلا عذاب ها مدلش بغتتنه، مدل های قیامتی میاد، عذاب های دنیوی ها مدلش قیامتیه، تو روند نمیاد، یا روندش رو آدم ها تشخیص نمیدن. یعنی فرض بکنید از همین جایی که داره فلان فتحنا علیهم ابواب کلش، این پروسه شروع شده، اون پروسه شروع شده برای اینا، اونتا اینا کسی نمیفهمه اینا رو، نمیدونه ای داره فلان مقدار فناوری، فلان مقدار دلار، فلان مقدار اقتصاد، فلان مقدار محبوبیت اجتماعی، فلان داره اینا رو میبینه، در صورتی این پروسه اهلاکه. ولی ببینید میرسه حتی اذا فرحو به ما او تو اخذنا هم بغتتن، یعنی اون تو نقطه اوج طرفو میزنن اون موقع. و اذا هم مبلسون فقط عدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. این عبارت خیلی عجیبه، قشنگ مشخصه که این قطع عقبه چیز، این تو ذیل والحمدلله رب العالمین، ذیل یک سنت شکر الهی و حمد الهی و مزاج عالم و اینا که خب الحمدلله خورد سنجی فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمدلله رب العالمین. یعنی کلا این سنت عذاب و اهلاک زیر مجموعه سنت رحمته، رحمت عالم، یا من سبقت رحمته و غضبه، اینه. و به این صورت عقبه قوم الذین ظلموا اینجوری عقبه شون میخورن. لذا باز عرض میکنم و عرضم تمام میکنم به این که اون چیزی که مهمه سناریوی عالم فهمیده بشه، به خصوص سنت، چند سنت در کنار هم دیگه باید فهمیده بشه، سنت تراکم، سنت محوزت، سنت مکر، سنت اهلاک، این سنن باید در کنار هم دیگه فهمیده بشه. در اساس این شما بخشای از این به بعد باید بتونید تحلیل کنید و سناریو بدید راجبش که آقا چی کار باید کرد. شما اگر یه کار اشتباه بکنید میرید یه سمت دیگه تاریخ وای میسید، بدون اینکه حتی دلتون بخواد، میرید در سمت دیگه از تاریخ میسید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.